ساعت 13:30 اینجا تهران است. رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی از این لحظه در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر، صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو، صفحه خود برنامه و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت به صورت تصویری هست. انشالله که امروز همراه ما باشید. ما میخواییم راجع به ازدواج جوانان و آسیب‌های اجتماعی صحبت کنیم.
بالا رفتن سن ازدواج. سال هاست که مسئولان کشور در ابلاغیه‌ها، سخنرانی‌ها و تصویبات خود به بالا رفتن سن ازدواج اعتراض کردند و گفتند که آسیب این اتفاق به زودی دامنگیر مسائل اجتماعی کشور خواهد شد. هزاران ساعت برنامه سازی در رسانه‌های دیداری و شنیداری، هزاران صفحه در رسانه‌های مکتوب و ساعت‌ها سخنرانی در مجالس و محافل مختلف خروجی این انتقادات بود که همگی مردم و بالاخص جوانان را به ازدواج دعوت می‌کرد. سال هاست که در کشور ما اصطلاحی تحت عنوان ازدواج آسان باب شده است. ازدواج آسان آنطور که در رسانه‌ها نشان داده می‌شود محدود است به خرید حلقه ازدواج، مراسم عقد، خرید جهیزیه، برگزاری مراسم عروسی و تمام اتفاق‌هایی که قبل از شروع یک زندگی مشترک اتفاق می‌افتد. گاهی مسئولان مرتبط با جوانان می‌خواهند تلاش کنند، اما تلاششان در جای رخ می‌دهد که احتمالاً سهم زیادی از دغدغه جوانان ندارد.
با کمک شد راحت‌تر بود، آسان‌تر بود.
خیلی خوب شد که این کلبر افتتاح کردن تا ما و امثال ما بتونن که اینجا بیان و عقدشون رو انجام بدن.
ازدواج آسانی رو داشته باشن. واقعا دارم خدمتتون عرض می‌کنم که امروز شاهد این قضیه بودید. با کمترین مهریه صورت گرفت و ازدواج آسانی بود. به اضافه اینکه به صورت رایگان هم بود. یعنی هیچ هزینه‌ای رو زوجین پرداخت نکردم و تقریبا تمام بخشی که اینجا قرار گرفت از عقد و تمام سیستمی که اینجا وجود داشت به صورت رایگان بود.
اما باید بدانیم که بخش بزرگی از دغدغه و دلمشغولی جوانان برای ازدواج تأمین روزها و شبهای بعد از ازدواج است. هزینه‌های نفس کشیدن در روزمرگی، از تخم مرغ شانه‌ای 45,000 تومان تا گوشت 170,000 تومانی.
اصلا 99 تومن نه 100 تومن
100 تا 10% هم سود برای خود فروشی تازه محاسبه شده.
100 تومن 110 تومن این 160 تومن 170 تومن 159 تومن اینا از کجا میاد؟
علتش اینه که گپ بین تولید تا مصرف بسیار زیاده تو کشور.
تأمین مسکن، هزینه مواد غذایی، هزینه پوشاک، حمل و نقل و گذران روزمره زندگی دغدغه‌های مهمتری نسبت به هزینه جهیزیه و مراسم عروسی و تعداد میهمانان و نوع شام صرف شده در آن مراسم است، چیزی که متاسفانه برخی از مسئولان از آن بیخبرند. لطفاً اگر مخاطب این موضوع هستید برنامه امروز را از دست ندهید.
خب راجع به ازدواج جوانان و آسیب‌های اجتماعی می‌خوایم صحبت بکنیم. به همین منظور دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر مرضیه افضلی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، تا در این برنامه حضور داشته باشن. خانم افضلی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای عباس مقتدری، نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، که به صورت تلفنی همراه ما هستن. آقای مقتدری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای پوشکی، من هم خدمت جناب عالی میهمان برنامه، همکارانتون و همه هموطنان عزیزم سلام.
سپاسگزارم. جناب آقای مقتدری، ازدواج ارتباطی است که تأمین نیازهای بی‌نظیری رو برای افراد در ابعاد مختلف عاطفی، روانی، اجتماعی، زیستی به همراه داره. از این رو در دین مبین اسلام هم روایات بیشماری بر ضرورت اون داریم که متاسفانه شاید امروز کم رنگ شده. من میخواستم از حضرت عالی این سؤال رو داشته باشم: چه آسیب جدی ما در حوزه جوانان برای ازدواج روبرو هستیم؟
ببینید، آسیب ها رو وقتی که میگیم، یعنی در واقع همون چیزهایی که در نتیجه انجام نشدن برخی از کارها یا انجام شدن برخی از کارها اتفاق میفته.
بله.
امروز اگر کشور ما موضوع و مشکلی به نام جمعیت و سالخوردگی جمعیت رو داره،
بله،
این در نتیجه بی‌دقتی در ساماندهی امور جوان هاست. ما یک کشور بیش از 80 میلیون نفریم و میزان جمعیت جوان ما در سالهای قبل، مثلا در دهه 60،
بله،
به گونه ای بوده که ما مثلا توی دهه 60 ها فقط اگر حسابش رو بخوایم بکنیم، خود اینها میتونستن مشکل جمعیت و سالخوردگی جمعیت رو برای کشور حل بکنن. ولی
بله،
وقتی که اون در واقع اقدامات مناسب، زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی انجام نشده،
بله،
ما می‌بینیم همین هم معضلات دیگری پیدا کردیم، هم مشکلاتی پیدا کردیم که نتیجه همون بی‌تدبیری‌ها و عدم برنامه‌ریزی هاست.
بله.
پس بنابراین آسیب ها را اگر بخوایم بگیم، اولیش اینه که بالاخره ما یک ظرفیت و توانمندی بالایی رو در کشور داشتیم، بهش توجه لازم رو نکردیم.
بله.
فقط هم این عدم توجه مثلا مردم و افراد نیستن، دولت و مجموعه های اداری و برنامه‌ریزی و آموزشی کشور هم درش دخیل هستن و
بله،
در مجموع یه ملغمه ای از موانع و مشکلات رو الان داریم. چون حالا این آسیب ها تو زمینه های مختلف رخ نموده به عبارتی و
بله،
خودش رو داره نشون میده. توی بحث مثلا معضلات اجتماعی شما اون رو میبینید، توی پیر شدن جمعیت میبینید، توی بحث های اقتصادی میبینید و دیگه لایه به لایه میتونیم در واقع بود به بودش رو بررسی
کنیم. آقای مقتدری، یه مقداری مصداقی تر صحبت بکنیم در بود اجتماعی یا فرهنگی یا اقتصادی. ما میخوایم بدونیم اشکالمون کجاست از اشتغال تا ازدواج.
بله. ببینید، اگر بخوایم مصداقی تر صحبت بکنیم، مثل یک تنابی رو شما تصور بکنید، اگر قرار باشه این رو بازش بکنیم، نخ پیچیده شده به هم رو باید باز بکنیم. حالا من
بله،
یه مورد از اینا رو بگم.
خواهش میکنم.
یه وقتی مجلس باید در واقع برنامه ریزی میکرد که اتفاقهایی که در سالهای بعد میفته رو حساب و کتاب و با برنامه پیش بره.
بله.
مجلس در سال 1384 اومده یک قانونی رو تصویب کرده به نام قانون تسهیل ازدواج جوانان.
بله.
توی بند اول اون گفته باید یک صندوقی شکل بگیره تحت عنوان صندوق اندوخته جوانان.
بله.
که این مثلا برای این صندوق یه اساسنامه باید نوشته شه.
بله.
من سال 1399 که ما مجلس 11 شروع شد،
بله،
من رفتم ببینم چه قوانینی بر زمین مونده اونا رو دنبال بکنیم.
اصلا این صندوق الان وجود داره؟
حالا عرض میکنم، دیدیم سال 84 ما در مجلس تصویب کردیم.
بله.
بنده یکش گفتیم که بریم این صندوق رو راه بندازیم، بعد برای این صندوق راه بندازیم باید اساسنامه داشته باشه. الان اساسنامه شو ظرف 3 ما باید آیین نامه شو بنویسن، اساسنامه رو بنویسن.
بله.
ننوشتن. یعنی 14-15 سال از انجام قانون عقبیم. خب وقتی اینجوریه، قانونم خیلی قانون مترقی و خوبیه، یعنی شما 15 سال یک قانون خوب رو معطل نگه داشتید، مثل که تو کشوی میزه یه نفری گیر افتاده و هیچ کس ازش اطلاعی نیست. حالا اون رو
حل، البته نظارت هم نشده دیگه.
بله بله، حالا از بود نظارتی رفتیم اونو حل کردیم. من 3-4 تا وزارت خونه رو که وزارت راه به خاطر بحثای مسکن، وزارت کشور به خاطر برخی از کارهای اجتماعی و وزارت اقتصاد رو من از وزراشون سوال پرسیدم.
بله.
آقای وزیر اقتصاد اومد بهش گفتیم آقا این مشکل رو داریم، گفت 2 ماه به من وقت بدید من میرم اینو حل میکنم.
بله.
ظرف 2 ماه همه نهادهای دستاندرکار مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت خونه های مختلف دور هم جمع شدن و بعد اینها اساسنامه صندوق اندوخته را الان به تصویب رسوندن بعد از سال ما، که این الان رفته توی هیئت دولت منتظر جواب گرفتنه. خیر، به این دولت هم احتمالاً نمیرسه، ولی میخوام بگم اینا رو دارید. پس این لایه ها اینجاست. یه جای دیگه شما باید در کتاب های درسی به بچه های چیزهایی رو یاد بدید که خودشون به فکر باشن. ما توی اون زمینه ها قصور داریم. یه جای دیگه باید خانواده ها رو توانمندشون بکنیم که خانواده ها خودشون بیان کمک. باز خب به خاطر بحث های اقتصادی، بحث های متعدد مالی میبینید این مشکلات هست. پس بنابراین یک مجموعه چند بعدی رو باش طرفیم که همه باید دست به دست هم بدن. حالا من اینکه میخوام از این بحثم نتیجه بگیرم خدمت شما های پشت بینا هست.
خواهش میکنم بفرمایید.
که ما امسال در بودجه 1400 برای موضوعات ازدواج جوانان، اصلا رسیدگی به وضعیت جوانان،
بله،
اومدیم و در واقع بودجه های خاصی رو دیدیم. و
چه حوزه هایی؟
که مثلا فرض بگیرید افراد برای اینکه بخوان تشکیل خانواده بدن بتونن از تسهیلات بالاتری استفاده بکنن. یه چیزی که واقعا اگر یه جوانی عصد کرده میخواد حد اقل ها رو داشته باشه و ازدواج بکنه دستش باز باشه. خب این از اردیبهشت ماه به بعد که بودجه عملا شروع میکنه به کار کردن در سال 1400 این گشایش ها ایجاد بشه. یا ما یه طرحی رو در مجلس در همون روزهای اول آوردیم تحت عنوان طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده. خب این دیدیم موادش زیاده، چون بندها و مواد و اصولی که باید دیده بشه خیلی زیاد هست. بر اساس قانون اساسی میتونستیم به یک کمیته یا کمیسیون خاص مأموریت بدیم که زودتر این رو به تصویب برسونن، که اون هم رأی‌گیری شد و نتیجه گرفت و الان آخرین مراحل تصویب خودش رو در کمیسیون ویژه داره میگذرونه. اگر اونم انشالله انجام بشه امیدواریم جهشی بتونیم حداقل بخشی از عقب افتادگی های قبلی رو دنبال بکنیم. منتها
بله،
واقعیتش اینه که ما در کشور همه بخش ها باید همین قدر یا حتی بیشتر با هم دیگه اهتمام داشته باشیم نسبت به موضوع. الان من یه نمونه یه ساده به شما بگم و بعد اگر شما فرمایید.
خواهش میکنم. بله بفرمایید.
ببینید یه نمونه یه ساده اینه که مثلا شورای عالی جوانان باید تشکیل بشه. این جلسات ماهیانه باید تشکیل بشه. من اومدم از وزیر ورزش و جوانان سوال پرسیدم که آقا شما چرا شما که متولی امر هستید شورای عالی جوانان رو تشکیل نمیدید؟ میدونید جواب من چیه؟
بله.
من واقعا تعجب کردم از جواب.
بله.
گفتن که اندل لزوم و هنگام ضرورت این شورا باید تشکیل بشه.
بله.
و حالا سوال بعدی من اینه،
یعنی ضرورت نداره دیگه؟
توی این سالهای گذشته شما این اندل لزوم و اندل ضرورت نرسید، یعنی این ضرورت رو متوجه نمیشید شما در مجموعه دولت. اون وقت ببینید اگر مثلا الان اینها جلساتشون رو تشکیل بدن و بعد بیان بگن ما فلان مشکل رو داریم، فلان لایحه رو ما تقدیم مجلس میکنیم، حتما مجلس واکنش نشون میده، حتما کمکشون میکنه. پس بنابراین اینها رو باید در واقع برطرف بکنیم. اون احتمال، اون عزم جدی در کشور باید اتفاق بیفته. من امیدوارم با
ان شاء الله
یک از تلاشایی که داریم می‌کنیم ان شاء الله یه تحرک بیشتری بتونیم در کشور ایجاد کنیم.
ان شاء الله که آقای مقتدایی به هر حال یک قانونی که 15 سال ازش داره میگذره از مجلس که سال 84 قانونش رو تصویب کرده تا به امروز که مجلس 11 هستیم و بودجه تسهیلاتی شما در نظر گرفتید و 3 وزارتخونه راه و کشور و اقتصاد هم به هر حال دخیل هستند، که البته ما آثاری از اینها هنوز ندیدیم. ضمن این که خب شورای عالی جوانان هم میفرمایید اندل لزوم هست، حالا خب شاید لازم نباشه، واقعا از دید اونها مسائل مهمتری باشه، اما از دید ما و جامعه متاسفانه این کار به زمین افتاده و هنوز کسی کمک نکرده به جوانان که بتونن این عزیزان، این که آینده اونها برای ایران اسلامی مفید و مؤثر هست الان سرگردان، عاطل و باطل، نه اصلا من میگم اشتغال دارن. خب حالا مسکن چی؟ وقتی میریم میبینیم که یک وام 100 میلیونی 200 میلیونی اون هم برای یه جوان چگونه میخواد باز پرداخت بکنه، اینا همه جای سوال داره. جناب مقتدایی یه چند لحظه باشید، سرکار خانم دکتر افضلی هم همراه ما هستن، مطالبی دارن.
بله حقیقتش الان در جلسه یه هیئت وزارت، هیئت عالی نظارت بر انتخابات بودم، چون دوستانم فرمودن که چند دقیقه از اون جلسه تازه گرفتم که خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم،
اما هر چیز دوستان من
رو چشم
بکنید من بتونم به
چون ممکنه خانم افضلی مطالبی داشته باشن لازم باشه شما پاسخ. ممنون میشم. خب شما خانم افضلی پژوهشگر حوزه زنان و خانواده هستید، بحثمون هم خب بحثی است که الان آقای دکتر مقتدایی فرمودن دیگه، واقعا عیانه دیگه. من میخوام بدونم واقعا این چالش ها که فرهنگی هست، اجتماعی هست، بر سر راه ازدواج جوان ها چی هست؟ همین هاست؟ با اینا حل میشه؟ کی حل میشه؟
خب آقای مقتدایی در مورد از حوزه اقتصادی بیشتر نگاه کردن به مسئله، البته حوزه مهمی هم هست، همونطور که تو کرونا دیدیم که یه سری از زوائد ازدواج که حذف شد میزان آمار ازدواج افزایش پیدا کرد، اما یه بعد دیگه بعد فرهنگی قضیه هست.
بله
ببینید ما بچه هامون رو برای توی نظام آموزشی برای چه هدفی تربیت میکنیم؟ شما یک واحد درسی توی نظام متوسط از ابتدایی تا پایان متوسطه میبینید که به افراد رو برای زندگی مشترک آماده بکنه؟ تازه ما میاییم مثلا تو آموزش عالی یک درس دانش خانواده برای بچه ها میذاریم، یک درس حالا دو واحدی نهایتا که اینها با مسائل خانواده آماده بشن، آشنا بشن.
اونم که استاد نمرشو میده.
در صورتی که بله این چه یعنی نگاه تربیتی نیست، ما بچه هامونو برای زندگی خانوادگی تربیت نمی کنیم. در نتیجه یا تمایل به ازدواج ندارن و یا اینکه وقتی توی اون معرض ازدواج قرار می گیرن ملاک هاشون ملاک های نادرستی هست، مهارت های ارتباط با هم دیگر رو بلد نیستن، به چالش میخورن. ما از این ور که آمار ازدواجمون پایین هست، آمار طلاقمون سمت دیگرش قرار داره که آمار بالایی هست. این اصلا نقطه خیلی قابل بررسی هم هست و این میزان طلاق میبینید تو دهه 70 ها خیلی بالاه، بازه‌ای که طلاق میگیرن خیلی کوتاه‌تر هست، سریع‌تر تصمیم میگیرن به زندگی مشترکشون پایان بدن.
بله.
اینها نکاتی هست که باز هم توی مراجع قانون‌گذاری مثل مجلس میشه براش تمهیداتی دید. ما توی نظام آموزشیمون باید یه نکاتی رو در نظر بگیریم، این مواد درسی جدی و سیستم تربیتی ترتیب بدیم که بچه‌ها بتونن یاد بگیرن که اصلا برای چی باید ازدواج کنن. اصلا شما وقتی بپرسید، جامعه آماری در نظر بگیرید، بپرسید برای چی می‌خواید ازدواج بکنید، جوابی که بچه‌ها میدن، جوان‌ها میدن، با اون چیزی که واقعا هدف ازدواج هست فاصله زیادی وجود داره و این نشون میده که اصلا نمیدونن این مسیری که تو زندگیشون دارن طراحی میکنن مسیریه که ما رو به همین آمار طلاق بالا و ازدواج پایین میرسونه.
راجع به صحبت‌های جناب مقتدایی شما مطلبی دارید بفهمید؟ چون حضور دارن میخوان برن کمیسیون، من نمیخوام زیاد معطل بشم، خیلی مهمه. به هر حال گفتن که سال 86 15 سال یه قانونی که معطل بمونه نشون میده که ما باور نداریم به اصل موضوع. اگه باور داشتیم زودتر انجام میشد. حالا این مجلس کلید زده، تسهیلاتی در اختیار گذاشته. من امیدوار هستم با توجه به اینکه آقای مقتدایی خودشون به هر حال علاقمند هستن به این موضوع و توجه دارن که باید پیگیری بشه، یه مقداری سرعت بیشتری به کار قرار بدن تا انشالله این اندلزوم ها زودتر صورت بگیره و سه تا وزارتخونه، نه همه وزارتخونه ها در جهت بحث ازدواج قدم بردارن. آقای مقتدایی خیلی ممنونم از اینکه حضور داشتید، اما امیدوار هستیم این موضوع هم از لحاظ فرهنگی پیگیری بشه و هم اجتماعی و اقتصادیش هم که شما فرمودید.
بله جناب کشکی،
خواهش میکنم.
ببینید حالا من از این زاویه هم بگم به شنوندگان فرهیخته شما،
خواهش میکنم،
مجلس هم حوزه قانون گذاری رو الان تو مجلس 11 هم جدی گرفتیم، یعنی شاید یکی از اولین طرح‌هایی که در مجلس کلید خورد همین بحث جمعیت و تعالی خانواده است که
بله.
دل اون هم ابعاد فرهنگی، هم اجتماعی، هم اقتصادی و ابعادی که باید برای موضوع جوانان و ازدواج و جمعیت یک جا دیده بشه و پخته بشه بحث رو. اونو دیدیم که الان دیگه داره مراحل نهاییش رو طی میکنه. شاید صدها جلسه کارشناسی سر این قضیه در مجلس تشکیل شده، چون میدونیم که این موضوع بسیار پر اهمیت آینده کشوره و همه بخش های مختلف کشور باید درگیر بشن.
بله.
یه نکته دوم تو بعد نظارتی، مثل همون موضوعی که گفتم دیدیم قانون رو زمین مونده.
بله.
الان ممکنه ما یه مصوباتی داشته باشیم، بانک ها باید عمل بکنن، عمل نکردن. مثلا ما یه مصوبه ای داشتیم به فرض برای ساخت خوابگاه های متأهلی، وزارت علوم اقدام نکرده بود که من یه سوالی از وزیر علوم پرسیدم، آقای وزیر اومدن در کمیسیون مربوطه جواب دادن، تعهد کردن که مثلا در قالب یکی دو سال آینده این رو پیش می‌برن. ما برنامه هفتم توسعه رو هم در پیش رو داریم، اونو می‌خوایم انجام بدیم، اونجا هم می‌بینید. یعنی می‌خوام بگم الان از الحمدلله در گیریه، امیدوارم دولت جوان انقلابی بعدی هم که میاد با درک عمیق‌تری از ضرورت کار جهادی و کارهای گام‌های مضاعفی که برداریم انشالله مشکلات حل کنیم. فقط نکته آخر من
خواهش میکنم
که هر کدوم از خانواده ها خودشون باید به فکر جوان خودشون هم باشن و هر کدوم از جوان هایی که الان
به فکر هستن های مقتدایی دستشون خالیه.
نه میدونم ولی میخوام بگم یعنی منتظر نباید بشینن.
بله.
که بخش این رو انشالله دنبال بکنن، به نتایج خوبی میرسیم. من
خواهش
میکنم که همه احساسه
انشالله همینطوره. بله انشالله این امیدواری رو شما تا چند ماه آینده میتونید قول بدید که به ثمر میرسه.
بخشی از اینها الحمدلله پیش رفته، فکر میکنم در ظرف یکی دو ماه آینده اون بحث قانون تعالی خانواده هم نهایی میشه و برای اجرا به دولت
انشالله. خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتید پاسخگوی سوالات ما بودید. ممنونم.
سلامت باشید. از جناب علی هم متشکرم.
خواهش میکنم.
برنامه بسیار خوبتون انشالله موفق باشید.
سپاسگزاری میکنم آقای مقتدایی. خدا نگهدار شما. خب خانم دکتر افضلی، به هر حال ببینید بحث تغییرات اجتماعی، تضاد هنجارها و نقشهای اجتماعی، روابط متقابل انسانها، اون رو تحت تاثیر قرار میده ازدواج و متاسفانه ما بی توجهیم. امروز این پدیده به شکل پیچیده‌ای داره به هر حال جنبه‌های گوناگونی رو که به سادگی میتونه اون رو جمع کرد، اون رو به صورت یک گره‌هایی در جامعه به وجود میاره. همین بالا رفتن آمار طلاق که خود شما هم اشاره فرمودید، جرایم و آسیب‌های اجتماعی به دنبال داره و به نوعی ترس از گزینش همسر مناسب رو در پی خواهد داشت. من تقاضا میکنم با توجه به این که 90% جوانان معتقد هستند موقعیت ایدئال رو برای ازدواج ندارن، در این زمینه بفرمایید آیا کار پژوهشی شده، علت و معلول مشخص شده، آیا تونسته بیاد در سطح جامعه عملیاتی بشه یا نه؟
خب کارهای پژوهشی زیادی که انجام شده در مورد همین انگیزه های ازدواج جوانان، عوامل طلاق.
بله.
و خب در مورد موانع کارهای زیادی انجام شده.
خب عملیاتی شده یا اینکه فقط این پژوهش ها توی کتابخونه ها و توی آرشیو ها باقی مونده؟
متاسفانه خب ما ارتباط مستقیمی بین دانشگاه و حالا هم اصولا میگن بین صنعت و دانشگاه ارتباط نداره.
بله.
ارتباط بین دانشگاه و فضای سیاست گذاری ما هم تقریبا اینقدر منسجم نیست که بگیم حالا اون پژوهشی که تو دانشگاه انجام شده نتیجهش رو داریم مستقیما توی سیاست گذاری ها، توی برنامه ریزی های مثلا
رایزنی نکردید که به گونه این پژوهش ها بره و در کمیسیون های مختلف مجلس مطرح بشه؟
خب اخیراً باز ارتباط بهتری برقرار شده. همین بحثی که آقای مقتدایی فرمودن، اینکه اساتید دانشگاه و از اساتید برجسته حوزه زنان و خانواده دخیل شدن تو این طرح تعالی و تعالی خانواده و جمعیت، خب خیلی جای خوشحالی هست و امیدواریم حالا به نتایج خوبی برسیم. چون ما نگاهمون نگاه خانواده محور هست.
بله.
ما خب نگاه غربی رو نداریم که واحد جامعه رو فرد بدونیم. واحد جامعه ما خانواده است و بهترین جایگاهی هم که یه فرد میتونه در آرامش نیازهای مختلفش رو تامین بکنه خانواده است. در نتیجه ازدواج برای ما یک اولویت هست و اون وضعیت مطلوب ما این هست که جوانها توی سن مطلوبی بتونن ازدواج کنن. من داشتم آمار میانگین سن ازدواج رو نگاه میکردم،
بله.
دیدم که تو سالهای اخیر برای دختران 25 سال و برای پسران 30 سال میانگین ازدواج هست. خب از اون زمانی که یک دختر و پسر احساس نیاز میکنن به همسر تا این سنی که قرار هست ازدواج بکنن، تازه این 30 سال میانگین هم هست، ما بالاتر از 30 سال هم افرادی رو داریم، بله. که هنوز مجردن، یعنی ما الان 13 میلیون مجرد داریم که حدود تقریبا 1 میلیون از اینها مجرد قطعی هستن،
بله.
یعنی دیگه اصلا اینا به ازدواج امیدی ندارن. و تا حالا چه اتفاقی میفته، چه آسیب‌هایی در این مسیر پیش میاد، در افرادی دامنگیر افرادی میشه که تشکیل خانواده ندادن و دامنگیر خانواده‌هایی میشه که تشکیل شده،
بله.
من دو تا فیلم امسال ماه مبارک رمضان پخش کرد صدا و سیما، شبکه، بله. 1 و شبکه 3، تو جفت این دو تا فیلم ما آسیب ازدواج داشتیم، یعنی توی یا رابطه پنهانی وجود داشت که خب این چرا به ازدواج تبدیل نشده. شبکه 1 فیلمی که نشون میده احضار، یه رابطه پنهانی وجود داره. و توی شبکه 3 هم اون آقایی که حالا خودش خانواده داره باز یه رابطه پنهان تشکیل داده. ببینید اینها وقتی فیلم ساز ما میاد یه فیلم میسازه، یعنی یه مسئله اجتماعی وجود داشته که به ایده رو
میتونه یه آسیب باشه بالاخره.
بله ببینید ما وقتی خانوادهمون ازدواجهامون ازدواجهای درستی نیست، این آسیب ها رو داریم، یعنی اون مجرد ها میشن آسیب خانواده هایی که وجود دارن از قبل تشکیل شدن. و خب خود افراد هم دچار بالاخره نیازهایی که خداوند در وجود انسان قرار داده، این نیازها باید پاسخ داده بشه،
بله.
اونها هم دچار نیازهایی هستن. حالا تو این فاصله که دارم من عرض میکنم خدمت شما، ما بگم از حالا مثلا اگه بگم یک فردی تو 18 سالگی آماده است برای ازدواج کردن، تا 30 سالگی تا 25 سالگی این چند سال چه اتفاقی برای اون نیازهاش میفته؟
بله بله.
اگه جامعه پاسخ نده، خود فرد دنبال راهکار میگرده
که حالا مشکلات زیادی هم داره،
بله. بله.
همین آسیب رابطه پنهانی پیش از ازدواج خودش یکی از مشکلات،
بله.
جامعه آماری خانم دکتر افضلی دارید که نشون بده؟ حالا البته من خودم تا صحبت ازدواج میاد، خب اشتغال و مسکن صدره،
بله.
آیا موارد دیگه هم احصا شده؟
در مورد موانع،
بله.
عمده موانع رو اقتصادی دیدن، اما موانع اجتماعی هم وجود داره. ببینید اولویت اشتغال برای،
بله.
هم خانوم ها و هم برای آقایون یه مسئله است که اینها رو از مخصوصا خانوم ها رو اون استقلالی که میخوان به لازم مالی کسب بکنه، اونها رو از ازدواج تا یه حدی دور میکنه،
بله.
و ملاک هایی که افراد برای ازدواج تو ذهنشون دارن. دیدین ما الان عرض کردم که هدف از تشکیل خانواده رو گم کردیم. ما در آقایون میبینیم که ملاک انتخاب همسر، زیبایی در صدر ملاک ها قرار گرفته. بعد حالا خانومی که میخواد انتخاب بشه برای ازدواج باید خودش رو زیبا نشون بده، زیبا جلوه بده. پیامد این چه اتفاقی میشه؟ اتفاق این که ما عمل جراحی زیباییمون خیلی بالاست آمارش، یعنی توی رتبه های اول در دنیا هستیم.
این تغییر مؤلفه ها علتش چیه خانم افضلی؟
هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ اقتصادی عواملی باعث شده که ما از ازدواج فاصله بگیریم.
خب
و خب میگم که عرض میکنم خدمت شما، ببین ما توی حالا فضای فرهنگی قرار گرفتیم که اخلاق، معنویت، گرچه جامعه ما خیلی جامعه معنوی هست،
بله.
خیلی اخلاق گرا هستیم، ولی اینها از ارزش ها، از ارزش های اولیه جامعه فاصله گرفتن. ارزش اولیه جامعه ما ثروت شده و از اون بر زیبایی برای خانوم ها. اگه بگیم خانوم ها البته به ثروت، کسب ثروت تمایل دارن، اینکه میرن شاغل بشن برای اینکه خودشون به یه درآمدی دست پیدا بکنن، اونها میخوان به ثروت، به رفاه دست پیدا بکنن. وقتی اینها هدف ما میشه، سایر ارزش های جامعهمون تحت تاثیر قرار میگیره. من اگر ثروت معیار اولیم باشه، تو انتخاب همسرم یک همسر ثروتمند رو، میگه آقای ثروتمند رو به عنوان همسر میخوام انتخاب کنم. بعد در کنار اون سطح توقعم از زندگی هم بالا رفته، یعنی با یه زندگی متوسط حاضر نیستم برم زیر سقف با یه مرد زندگی کنم. توقع دارم که حتما خونه داشته باشه، حتما ماشین داشته باشه، و تا با این به این سطح که برسه من حاضر